أعوذ بالله
من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. در بررسی روایات دال بر وظیفه مندی پدر در رابطه با تربیت فرزند بودیم، چند روایتی رو در باب تربیت عبادی فرزند جلسه قبل خواندیم، بررسی کردیم، رسیدیم به این روایت که در تهذیب جلد 2 صفحه 380 مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه ذکر فرمود. روایتی است از عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الغلام متى تجب علیه الصلاة، قال اذا اتى علیه 13 سنه فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت علیه الصلاة و جرى علیه الغلام. در این روایت که سوال کرده میگه ول جاریت مثل ذالک نه اتا لها سلاس اشهر سنه او ها زد قبل ذالک فقط وجب علیه سلات و جرایه القلم. خب این روایتی است که در رابطه با غلام پسر میگه چه زمانی نماز برش واجب است. امام سن 13 سالگی رو در اینجا ذکر میکنه. بعد میگه فعین احتلم قبل ذالک فقط وجب علیه سلات، که اگر قبل از این قضیه هم ایشون آمده به احتلام رسیده یا در جاریه هم هاکذا. خب این روایت وچی که در اینجا اشاره شده، اگر ما در جمع بین روایات، چون این روایات مال سن بلوغ فلواقع، این روایت ما 13 را مال معروف تارت هم بگیم روایت در مقام بیانه سن بلوغ، خب این کلن روایت اجنبیه از بحث ما میشه. ایشون میگه این سن 13 سالگی را ذکر میکنه به عنوان سن بلوغ. اگر بگیم در جمع بین روایت بگیم نه اون 15 سالگیه، این 13 که اینجا ذکر کرده به عنوان یک تأکید بر وجبت، تأکید بر استحبابه، از اون باب یک ربطی به بحث ما پیدا میکنه که وجبت رو هم با قرینه کلاسه یعتی دیگر روایت هم بر استحباب میکنیم. و این میگه برای این بچه قبل البلوغ در 13 سالگی برش نماز مثلا تأکید دارد برش، لذا با یک ارتباطی بر ما نحنفی پیدا میکنه. اما باز مثل دسته اول، همون که در مقام بیان اون دسته اول هستیم، روایاتی است که استحباب و رجحان صلات علل ذمه صبیرا اشاره میکنه، ربطی به وظیفه پدر نداره مگر با هم بیانهایی که قد تقدم. اما خب این روایت ظاهرش این است که این در رابطه با همون سن بلوغه و اختلافات بلوغه، و این میخواد بگه 13 سالگی بچه بالغ میشه بعد، لذا میگه فعین احتلم قبل ذلک، اگه زودتر از این سن محتلم شد باز وجبه در علیه الصلات. یعنی این روایت ناظره به وجوب تکلیفی نماز در سن بلوغ است، پس از بلوغ است. حالا اینجا در این روایت سن بلوغ 13 دانسته، حالا ما در جمع با روایت دیگه قبولش میکنیم یا نمیکنیم بحث دیگری است. اما این روایت در رابطه با نماز قبل البلوغ که بحث ما هست در سبیع نیست، این در ناظر به وجوب نماز در سن بلوغه، حالا سن 13 گرفته. از این جهت این روایت به نوعی اجنبی از ما نحنفی میشه و باید بره تو روایات سن بلوغ، و در جمع با سن بلوغ به هر جا که رسیدیم اونجا ازش استفاده میشه. لذا میگه اگه احتلام قبلش بود وجبت، حالا که وجب الصلات جرا علیه القلم، دیگه قلم تکلیفم مؤاخذم برش میاد. لذا این به نوعی روایت اجنبی از محل بحث است که حالا مرحوم شیخ طوسی اینو در همین باب ذکر کرد. ما اونجا ذکر کردیم چون که شیخ طوسی در این باب امر و سبیان به صلات اینا رو پشت هم آورد اینا رو. این روایت هم در همین بابشون ذکر فرموده، ما هم اینو اونجا اشاره کردیم. و الله خب ایشون شد معنای عام میگرفته از اون باب، مثلا میخواست روایت دیگر هم که مجامع روایی بود اینم ذکر کنه، و الله طبق عنوان بابش این روایت رو به ذهن میاد که نباید اینجا چیکار میکرد؟ ذکر میکرد. این مال و اشاره به سن بلوغ داره و باید بره تو روایت بلوغ در اونجا ذکر بشه. حالا ایشون روایت پنجم هم چندم هم این باب
پنجمه،
ایشون همین روایت رو آورد. ما چون ایشون هم آورد در ترتیب اینا رو روایت این باب مرحوم شیخ رو ذکر کردیم، داریم ذکر میکنیم. روایت ششمی که باز مرحوم شیخ هم اینجا ذکر کرده روایتی است از صفحه هم روایت قبلا هم این اشاره کرده بودیم، خواندیم به نظرم. فسبی متا یصلی قال اذا عقل الصلاة قلت متا یعقل الصلاة و تجب علی فقال لست سنین، که روایت اول بود که ما اشاره کردیم. خود مرحوم شیخ طوسی این دسته این روایت که ذکر میکنه که فی الواقع به نوعی بحث اون تجب الصلاة علی السبی میشه که خیلی هاش خب روشن است که ست سنین و تسع سنین قبل البلوغ شرعی هن. خب این تجب چه میشود که دیروزم جلسه قبل محل سوال عزیزان بود. خود ایشون میگه این وجوبی که در اینجا ما داریم، یا میگه اذا اطاقه وجب علیه سیام، مثلا اگه طاقت داشت واجب روزه بگیره، یعنی واقعا واجب روزه بگیره اگه طاقت داشت، یه روزه اندل بلوغ واجب میشود. ایشون میفهمد که محمولون علی تعدیب دون الفرض، این از باب تعتقان از این باب مرتبط میشه بحث ما، میگه از باب تعدیب پدره. اون وجبت هایی که ما ذکر کردیم، این حمل شهید یکی از توجیهاتی است که این روایت رو من گفتم مگر به ملازمه رفت بدیم به بحث ما. شیخ طوسی توجیه که میکنه اون احتمال ما رو که اول ذکر کردیم و علامه لن یقال که این روایت به ملازمه که اگه بر بچه هست بر پدر واجبه، شیخ یک بیان دیگه اصلا داره اینجا. این فعلا واقعا این روایت مرتبطه به باب تربیت فرزند میکنه. ایشون میگه وجبت، نه وجبت تکلیفم بر ذمه ولد، وجبت این داره پدرم بگه این لازمه تعدیبش کنی یا پیگیریش کنی یا لذا این حمل شیخ طوسی رحمت الله علی این روایاتی که به ظاهر داره تکلیف سبی را بیان میکنه مرتبطه به باب تربیت فرزند میکنه. یعنی میگه روایت داره واجب است، یعنی توی پدر اینجا حق داره تعدیبش کنی به این کار، نه واقعا بر او واجب است، یعنی تو باید پیگیر این قضیه بشی. اگه تقلف میکنه کلا نمیخونه، یکم ادبش کنی، تشویق کنی، با وعده و وعید بکشونی به نماز، اونو بکشانی به نماز. پس او داره درش میکنه این رو با این هم، یه هوا محمولن علی تعدیب دون الفرض، این واجب نیست، این تعدیبیه وجبت. لان الفرض انما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بیناه، اومد به کمال سنیش برسه، بشه بالغ بشه، تکلیف پیدا کنه. این سن 6 سال و 9 سال و اینا سن فرض نیست که بر خود صبی واجب بشود. و کذلک قوله اذا اتى علی 6 سنین نفل خبر الاخر او 7 سنین واجب علی الصلاه محمول. میگه پس اون روایت اتاق سیام که روایت قبلیش بود، یا روایتی که داره مثلا 6 سنین باید واجب الصلاه یا 7 سنین، میگه این مجموعه روایاتی که وجبت داره محمول علی استحباب و تعدیب، لان الفرض يتعلق بحال الكمال الا مبینا. پس میگه این روایات رو میگیم بر این وجبت بر خود صبی مستحباب دارد، مشروعیت عبادتش ثابت میکنه، و از باب تعدیب یعنی اینو باید پدر پیگیری کنه. فرض اونه که به ذهن میرسه بر وجوبه، لان وجوبه لان الفرض انما تعلق وجوبه به حال کمال، یعنی کمال در سن برسه بلوغ، میگه این فرض و واجب زمان بلوغه، پس قبل البلوغ که قطع داریم که نماز واجب نیست، پس چرا میگه وجبت؟ آه میگه وجبت تعدیبیه، اینجا حق تعدیب بهش داریم، میگه بهش لازمه باید انجام بده که درست نابالغه، اما نابالغه یک کلن ول کنه نماز و هیچ کاری به نماز نداشته باشه. این یک حملی بود که این وجبت رو، حالا بالاخره یکی مثل شیخ طوسی که دستش به روایات باب است و بالاخره گفت غواص در این بهار روایات هست، بالاخره یه حملی کرد که این روایات رو یک بازگشتی به باب تربیت تأدیب داده. خب این در جای خودش قابل تأمل هست که این روایات هم که گرچه مستقیم وظیفه پدر را نمیگوید، وظیفه فرزند و زن را میگه، اما میگه بر فرزند واجبه، این از باب تأدیب، یعنی خب بچه که تکلیف نداره، خب خودش پیگیر نیست، کی به تأدیبش کنه؟ ولیش دیگه. حالا اینو دیگه ایشون اشاره، این میگه این دیگه وجبت، میگه اگه وجبت اگه بر هم بر تأدیب هم کنیم، یعنی تأدیبا وجبت دیگه، این بدیم وجوب هم بر تأدیب کنیم. خب میگم این وجبت، میگه وجبت تأدیبیه، یعنی بر پدر لازم این کار کنه، بر فرزند. ایشون داره وجوب حمله بر تأدیب میکنه دیگه، یا میگه بر استحباب یا بر تأدیب. چی میفرمایید شما؟ فرض یعنی واجب، فرض بر خود فرزند. میگه بر زم تأدیب مال پدره، تأدیب بچه خوش تأدیب نمیکنه که، تأدیب وظیفه ولیه، فرض یعنی خود ذمه خود فرزند. میگه ذمه فرزند وجوب تعلق میگیره به سن بلوغ، سن کمال، پس به بچه نمیتونه خداوند بگه وجبت. شما قایم بگه، بگه به خود بچه که ذمه نداره که بهش بگه وجبت، تکلیف داری بر تو واجب است. خب نه دیگه تمرین میدونم، تعدیب که میگه وجبت تعدیبن، یعنی کی تعدیبش کنه؟ خب تعدیب مال ولیه دیگه، مال کسی دیگه تعدیبش میکنه، خب معلوم بچه تعدیبش با کیه؟ خب پدر دیگه. تمرین یه چیز دیگه است، خب تمرین که واجب نمیشه، بچه وجبت علیه تمرین نماز بخواند این که نمیشه که.
واجب نیست، بلکه اگه میخواد مثلا یاد بگیره، ادب بشه، رشد کنه، از اون جهت انجام
بده. خب کی بعد این عجب بچه خودش که بچه 6 ساله که خودش نه بچه 6 ساله که بچه 6 ساله که تأدیب توان تفعیلی یک تأدیب کند او را، کسی میخواد غیر خودش. اون شما میگید، شما در تأدب داری میگی، اگه میخواد خودش یاد بگیره تأدب به معدی به آداب شود، نه تأدیب اینه کسی به تأدیبش کنه. خب ایشون میگه اینم اگر اینجا وجوب وجبه تأدیبیه، این کسی دیگه بده اینو تأدیبش کنه، یادش بده اینو گاگایی به نماز تشویق کنه. حالا این یه معناست که مرحوم شیخ اومد، پس یک حمله بر وجوب تأدیبی علی ولی، دو حمله بر استحباب که شما اشاره خودش هم داره، تأکید بر استحباب، این وجبه یعنی مستحب به قرینه روایت بلوغ هم بر چی میشه؟ مستحب مؤکد میشه. اینجا از وجوبش رفعیت میکنیم، میگیم بر بچه مستحب مؤکد است. اینجا خب دیگه به تربیت ارتباط پیدا نمی کند، این مشروعیت عبادت سبیل رو برای ما میسازه. فقط برخی هم گفتن یه حمله دیگه کردن که وجوب به معنای لغوی اینجا باشه، به معنای ثبوت، نه اصطلاحی، یا این نماز برای ثابته، یعنی میتونه نماز بخونه، یعنی به نوعی غیر مستقیم داله بر مشروعیت عبادات میشه. وجبت یعنی ثابت است بر او، که وجوب برای ثبوت بگیریم، ثبوت هم میاد اون بحث به واقع حد اقلش در عبادت، اگر بخواد عبادتی بر شخصی ثابت باشد، ماهیت عبادت با کدوم حکم سازه؟ ماهیت عبادت اگر بخواد در جایی ثابت بشود، حداقل با چه حکمی میسازد؟ با استحباب دیگه، از این باب ثبوت من استحباب میشه. این هم مشروعه، عبادت مشروع که مباح نیست، عبادت مشروع چی میشه؟ عبادت میشه مستحب، پس ثبوت از این طریق داله بر استحباب است. پس تو درباره خود بچه است میگه وجبت بر این سبی، یعنی ثابتون از سبی، که ثبوت در استعباد در عبادیات امری که ثابت شد حداقل میشه راجع میشه مستحب. این هم رو من ندیدم از کسی، تو کتاب متأخر دیدم. آقای اشتهاردی تو کتاب ایشون دیدم که ایشون اینو ذکر کرده، حالا از خودش بوده کسی دیگه اون ندیدم. من ببینید من زرا نوشتم که ولعل هذا هو مراد صاحب الوسائل، میگم صاحب وسائل هم اینو ذکر میکنه، میگه محمود ال استحباب شد، همینو مثلا میخواد بیاد بگه که از عنوان باب صاحب وسائل و حمله میکنه، اونم میخوره که ایشون حمله بر استحباب راش اینه که وجبت. پس آقای شیخ طوسی هم گفت حمله بر استحباب، یعنی به این میشه از این طریق استحباب رو درست کرد که وجبت، یا باید وجبت رو بگیم مستحب مؤکد، یا بگیم وجبت یعنی ثبتت که لازمش میشه استحباب. چون که عبادیت یه امر عبادی اگر مشروع شد حتما چیه؟ عبادت مباح نداریم، عبادت عمل راجحیه. عبادت خداوند اگر در اسلام ثابت شد یعنی مشروع شد داریم، خب عبادت دیگه نمیتونه مباح باشه چون عمل راجحیه، پس میشه مستحب. وجوب به خاطر قدیم دیگه قبل البلوغ دیگه، اون چون حمل نکنه، هر وقت پای حمل آمد یعنی میخوایم از ظهور بدوی چیکار کنیم؟ رفعیت کنیم. چرا هم میکنیم؟ چون که ظهور بدوی قابل التزام نیست. و الله اگر ما یه جایی بود به همون وجبت اخذ میکردیم، چون که میدانیم بلوغ شرط تکلیف هست و اجماع داریم و قد داریم که نابالغ لا یجب علیه تکلیفن، لذا رواده باید حمل کنیم، یعنی از ظهور بدویش لذا و الله سه حمل میکنیم، خب ما اخذ میکنیم دیگه، ملتزم میشیم. لذا هر جا که شما رواده حمل میکنی یعنی داری از ظهور بدوی اولیه رفعیت میکنی، اما حملی باید کنی که این حملت هم عرفی باشد، کلام اون قابلیت پذیرش حمل شما رو عرفن داشته باشد، با قول آقایون یه حمل تبرعی تحکمی کذایی نباشه، به زور بخوایی چیزی بچسبونی به روایت که عرف از این نمیفهمه. خب پس این که یعمر رو به ها تمیدن، یعمر کی باز؟ ایشون بازم یک رب میده به کسی، به او امری بگی شعاره بشه هم میکنه، یعمر بعد دید کلامیشون منظور کیه، که یعمر امر خداوند به او، خب همین بیا خداوند به سالا که مش واجب نیست، پس چیه؟ پس تمرینه دیگه. البته این تمرین منافیه با مشروعیت، این کلمه تمرین تو کلمات من دیدم اینو بعضی خلط میکنن، آقایون که تمرین میگن در مقابل وجوبه، میگن واجب نیست بچه بخونه به هدف تمرین، اما این غیر از اون دعوای تمرینی بودن یا مشروع بودن عبادته، یعنی در اینی که مشروع عبادته ینعقد، اما تمهیدن به قول ما بگیم تمهیدن، یه اصطلاح بگیم با اون اصطلاح تمرین و مشروعیت بهتر بگیم تمهیدن. نه میگم مثلا تمرین یعمر، یعمر و ولی یعمر الله بهی تمرینه، این کیه؟ میگه شد منظور مصامده که همین امری که خدا بهش کرده این امر تمرینیه، بچه کرده میگه بخون تا آماده بشی. اگر تمرین منظور ولی باشه باز اینم نوعی مرتبط میشه بحث ما، نوعی مرتبط میشه بحث ما، این تمرینش بدهیم. یک معنا تمرین اصطلاحیه، این ربطی بحث ما نداره، این توضیح کلام صاحب مدارکشون خونده، من خواستم بگم خلط نشه. یه تمرین اصطلاحی در سبی، این در مقابل مشروعیت میذارن، میگن عبادات سبی شرعیه یا تمرینیه. مشروع این یک عبادت منعقده است، صحیحه، ثواب داره، چی داره، فقط ترکش عقاب نداره. اونجا که تمرین میگن یعنی صورت و صلات، اصلا نماز نیست، یه علیکی داره دلاراست میشه، مثل بچه دو ساله دیگه هم با شما نماز میخونه، این صورت و صلات. تمرین در برابر مشروع این صورت و صلات. اما گاهی آقایون تو همین جاها میگن که بچه رو بگید نماز بخونن، این نماز تمرینون، یعنی تمهیدون لتکلیف بعد البلوغ، از این باب، یعنی تمرین لغویه نه تمرین اصطلاحی، تمرین با مشروع، با مشروع قابل جمع. خواستم این تمرین که میبینید اینو مقابل اون دعوای مشروعیت و تمرینیت نگیرید، این تمرین به عنوان به هدف تمرین، لعجل تمرین، این با مشروعیت سازگار هست. خب این دسته اول از روایات بود که به نوعی ظاهر این دسته از روایات مخاطبش خود صبی بود و ارتباطش به وزیرمندی پدر دوچار چالش بود تو این دسته و با همین حمله ها و مانند اونها ارتباطی با خود پدر پیدا میکرد. اما دسته دوم از روایات داریم در باب صلات و ها کذا در ضمن شلو بعضی ها سیام هم با همه، سیام رو هم توی یه روایت اشاره شده. اینها در روایاتی است که امر السبیه به صلاته، دیگه مستقیمه، دیگه وظیفه پدر و ولی رو داره معیان میکنه و مانند دسته اول ابهام دیگر ندارد، صراحت در مانحنفی داره. در اینجا اتفاقا مرحوم شیخ طوسی در جلد 2 تهذیب 380 عنوان بابش همینه، اون روایت دیگر هم ذیل همین آورده بود، روایت دست اول که خوندیم مرحوم شیخ ذیل این آورده بود، باب و سپیان متا یؤمرون به صلات. لذا اونجا هم گفت بچه 6 سال نماز وجب دلعی، میگه بابا باید بهش بگه برو بخون، می خودش که بهش میفهمه وجوب و تکلیف چیه، با همون لازمه که من عرض کردم. تلقی مرحوم شیخ طوسی از اون دسته اول از روایات که ذیل باب و سبیان متا یؤمرون به صلات ذکر کرده همینه، میگه وقتی خدا به بچه 6 ساله میگه وجب در صلات، شما بگو الا ثبتت، بگو مستحبون، هر معنا بکنید، خب یعنی ولی بعد اینو ببره اونجا تمرینش بده، خود بچه 6 ساله که نمیره به طرف نماز اینا، که یعنی به نوعی غیر مستقیم داره به ولی میگه از این زمان سنیه که بچه جا داره بیاد با نماز آشنا بشه، داره به او اشاره میکنه. لذا اون روایاتی هم که خوندیم که اونایی که مربوط به تهذیب بود ذیل همین باب، صفحه 380 و 381 جلد 2 مرحوم شیخ طوسی ذکر کرد. بس معلومه تلقی شیخ طوسی که در ذیل این باب ذکر کرد باید چنین تفسیری، چنین برداشتی میداشت و الا خب اصلا ربطی پیدا نمیکنه، اون حمل آخر تعدیبش هم میتونه قرینه باشه بر این. خب حالا این دسته دوم که امر چون که داره صریح هست، از این جهت دیگه مشکلی نداره. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی عن عبدالله، روایت صحیح است، ما قبلا این افراد بارها در ذیل دیگر اسانید روایات بررسی کردیم و خواندیم. عن ابیه از امام باقر علیه السلام قال انا نعمر سبیاننا به صلات اذا کانوا بنی 5 سنین، میگه ما بچه هامونو امر به نماز میگه 5 سالگی. اگر تو همینجا بود ما میامدیم از باب تأسی و دیگر که قبلا ذکر کردیم میگه خب ما هم باید تأسی کنیم، یعنی ما هم باید اهم کنیم بچه هامون رو تأسیان مثلا به صلات. اما خود امام اینجا ذکر میکنه میگه ما 5 سالگی این کار میکنیم، فامروا سبیانکم بالصلات اذا كانوا بنی 7 سنین، شما 2 سال دیرتر، بچهای شما آمادگیشون 2 سال دیرتر هست، شما 7 سالگی امر کنید. خب اینجا هم گفتیم از باب امر بالامر محل بحث ما نیست، ما وظیفه پدره که میگه ما این کارو میکنیم، شما هم سبیانتون رو امر به صلات کنید، پس میگه پدر وظیفه دارد که فرزند رو امر به صلات کنم. سنش هم امام مشخص کرد تو باب سن، این ذهن شریفتون هست دیگه، ما مجموع روایات مرتبط را از باب چه سنی باید امر کنیم باید بعدا جمع کنیم، یکی میگه 6، یکی میگه 7، یکی میگه 9 فرض، از باب سن اون روایاتی که دالن از باب سن با چی بشن خودشون بعدا بحثشن که خب حالا که پدر وظیفه داره از چه سنی؟ او یه نکته ایست که فعلا ما تو مقام اون نیستیم، تو اصل وظیفه مندی هستیم که آیا پدر وظیفه دارد، حالا دارد چه سنی، چه سنی روایت خلاف داره. اون روایت قبلی که ذهنتون باشه 3 سنین بود دیگه، این میگه فهمو روزه بیا نکن به سالات اذا کان و بنی سب اسنین. نه شما از 7 سالگی بچتون هم کنید. میگه برنانون امور سبیانانا به سام اذا کان و بنی سب اسنین. به ما عطاقو من از سیام. البته نه روزه کامل. به مقدار به ما عطاقو از 9 سالگی شروع میکنیم. رضا خوش میگه امکانه الا نصف نهار او اکثر من ذلک او اقل فاذا غلب هم العطش ول چی غرس افترو حتی تعود الصوم فیتیقوه تا بازگردن علاقمند بشن و تمرین کنن و یواش یواش طاقتشون بره بالا. پس اینا رو ما تمرین میدیم به روزه گرفتن از 7 سالگی به ما عطاقو. فهمو روز بیانکم ازا کانون بنی تس از سنین به سوم مستتا اومن از سیام من سیام الیام و ازا غلب هم العطش و افتر. خب پس در نماز امام میگه ام کنید سبیانتون را به نماز از 7 سالگی. میگه ما چنین کاری میکنیم شما هم چنین کاری بکنید. نگو خوب است شما چنین کاری بکنید. میگه فهمو رو ام کنید. از این ظاهر امر در اینجا ما اون الزام رو آیون استفاده کردن. این جواب دادیم نیه اول دیگه، این کلیات جواب دادیم. اینو در آچرا ما دو جلسه در آغاز چند تا نکته کلی گفتیم که حلش کردیم. دست اول اینکه خود طرف واجب میکنه اشکله، این بر ولی واجب میکند که ولی ذمه تکلیف دارد، او بر سبی واجب میکرد که از اساس ذمه تکلیف نداشت. خب اون نکته هم میگه درسته، اما اونا ابتدای بحث برای اینکه تو همه روایات بود سیام و صوم و جا دیگر ابتدا بحث کردیم که دوباره تک تک روایات بحث نکنیم تو دسته ها دیگه. پس اینجا میگه مرو سبیان اکن به صوم ازا کانو بنی سبع سنین از 7 سالگی شما عم کنید. این ظاهرش در وجوبه و میرسانه که از این زمان پدر وظیفه مندی این قضیه را دارد. روایت بعدی، روایت دوم، اگه شما تهذیب دارید روایت دوم بخونید. میگه مال از فضیله بن یسار کان علی ابن حسین یعمر السبیان یجمعون بین این رفته پرینتر بالای نصف روایتش نیفتده بین المغرب و العشاء الاخره و یکون هو چی ان ینام انها. که اینجا میگه خب امام میگه که داره ذکر میکنه که علی ابن حسین یعمر السبیان رو که جمع بین مغرب و عشاء کنن که با هم بخونن. میگه بهتر این که خوابشون ببره و نماز، یعنی اگر بخوان به اون استحباب تفریق بین صلوات خمس در زمان خمس عمل کنید که مستحبه، خب این بچه دیگه تا اون شب اون موقع میخوابه. ولی اونم قدیم بود که میخوابید، الان میگه بچه خوابت میکنه بعد خودش میخوابه. بعدش در اینجا میگه اینا جمع بین صلوات این کنن. خب این جمع بین صلوات این اصل مشروعیت و اصل این که امر به صلات در اینجا قول معروف مسلم فرض شده که بچه باید نماز بخونه، به بچه امر به صلات می شود. حالا در نماز مغرب عشاء چون فاصله زمانی است که زمان خواب هست، این دستور میداد که شما با هم بخونید، فاصله بینش لازم نیست شما فاصله بدید، با هم بخون برو بخواب. لذا این یه نکته. نه خودش که امر میکرد، پس اولا خودش که یعمر السبیان، ایشون که بچه دیگران که امر نمیکرد، یعنی بچه های خودش رو امر میکرد. پس این وظیفه پدر در قبال فرزندان است. دو داره به عنوان سیره میگه کان یعمر، هر جا کان یعمر آمد این دیگه سیره دائمیه، یعنی این چیزی بود که جز سیره شون بود. لذا در سیره ها اون تمسک به سیره میاد، تأثیه به سیره میاد که کانه یعمر، که این چنین کاری که میکردن. بعد این نکته دیگه هم هست که اینجا امام علیه السلام داره این قضیه رو نقل میکنه، بال معروف این روایت رو برای ما که کانه این داره دیگری فضایل رو نقل میکنه که امام چنین کاری میکرد. پس شد سیره دائمی روش مستمر امام، چون یه بار بود که کانه یعمرشون نقل نمیکرد برای ما، بعد میشه یک فعل معصوم دیگه، مطالب تم حجیت فعل معصوم، اون بحثی که در اصول خوندیم حجیت فعل معصوم برای ما و اون بحث تعصی، اینا دیگه اینجا اتفاقا میاد که ما تعصی کنیم به عمل اهل بیت که کان یعمر، یعنی این کار رو انجام میداد. اما البته اون حالا اون اشکالات در تعصی تو این روایت میاد، اشکال در تعصی که آقا ما اگر ندانیم تعصی و چج وجوب است یا استحباب، آها این روایت هم مصداق اونه، اون روایتی که منجزه کردیم مصداقش نبود چون که عم داشت صریحا قول داشت، اما این روایت اتفاقا همون مباحث اینجا اینم میاد دیگه، آقا این طبق مبنا باید برن جلو که این میگه کان یعمر. خب این کان یعمر یه مستحب مؤکد دائمی بود که این مرتزم بود انجام بده، یا بچه هاش نماز خون بودن، حالا که نماز میخواندن هر وقت میخواستن بخوانن کان یعمر رو بر جمع گلو با هم بخونید. چون که این سیره است و نقل قول سیره است، این دیگه اون وجه وجوبش یا الزامش اینجا اون اشکالی که آقایون کردن تو این روایت مصداق پیدا میکنه که ما رو این برای ما تعصی کنیم واجبه این عمل به عنوان عمل واجب یا به عنوان عمل مستحب، ما نمیدانیم، قرینه هم که تو این روایت نیست. از این جهت دلالتش بر وجوب بله مشروعیت میرسانه که شما بچه‌هاتون رو تعصی به اینا جا کنید، شما راجع هست که امر بالجمع کنید مثلا، اما وجوب استفاده نمیشه. روایت بعدی سوم، نه دیگه خود امام اصل این که امام شاید اونجایی که امام واجب بود ما میگفتیم واجبه، اصلا امام شاید این کار رو میکرد کانه یعمر ام میکرد به همین توجیه، یعنی بچه ها چون که میخوندن گفت لازم نیست به کلفت بیفتید شما با هم بخونید، اما امام امر میکرد که تازه نماز بخوانن؟ نه، امر به جمع میکرد، یعنی کسی که نماز میخون بهش گفت جمع کن، اما اصل این که امر کند به تربیت عبادی ولد چی؟ این روایت که نمیرسانه. بعد دو تا نکته این روایت هست که این میگه کان یعمر بالجمع، این بچه‌ای که نماز خون بود و جمع میکرد، پس اولا معلوم نیست که اصل امر به صلات ازش در بیاد، این دلالت به این قضیه نداره، میگه امر به جمع میکرد. نکته دوم، حالا امام که امر به جمعه، امام موضوعاً با بحث ما ارتباط پیدا نمیکنه. نکته دوم، حکمن در تعصی که بیان عمل هست وجه عمل که مشخص نباشه استفاده وجوب مشکوک میشه. این دو تا بس در ذیل این روایت. روایت دیگر که از حسین ابن محمد ام معلام محمد عن الوشا عن المفضل ابن ساله عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام سألت عن الصبیان اذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم. در اینجا طرف سوال میکنه خب بچه‌ها میان نماز، بعد اینجا کنار هم در نماز واجب همین حساسیتی که الان تو مسجد دارن، میگن آقا نمازشون صحیح باطل طهارت دارن ندارن، فاصله ایجاد میکنن و نماز خراب میشه، بید بیرون نماز نخوانید، مثلا نماز جماعت شرکت نکنید، یا بید تای صف مثلا. امام میگه نه، اینا رو از صف بیرون نکنید، فرقو لابلای خودتون جا بدید، کنار هم نیستن، خب لابلا جا بدید که مشکلی ایجاد نمی کنه، اینا هم دیگه اخراجشون نمیگوید، تای صف نمیدید که بچه‌م زده بشه در اینجا. خب در اینجا باز مرحوم شیخ اینو تو همین باب این روایت ذکر کرد، در باب امر و سبیانه به صلات، این روایت این به نوعی حد اکثر چیزی که میرسانه مشروعیت عبادت سبی رو میرسونه که سبی نماز بر اون مشروعه، میتونه به نماز بخونه، اما شما اگه بخواید بگید نماز شاید خوب ادا نکنه، درست ادا نکنه، مثلا شرائط را طهارت را دقیق نداشته باشد، به خاطر فقد شرایط نمازش باطل باشه، میگه فرقو بینهم جدا بذارید، اما اینکه پدر امر کند صبی را به صبیان، این ناظر به این قضیه نیست. از مرحوم شیخ تو این باب این رو باید ذکر فرموده، شد از باب همین مشروعیت عبادت سبی ذکر کرده. نه خب این طرف داره در این رعایت مردم دیگه، این مردم حساسن صلات مکتوب اخراجش میکنن، امام میگه شما میخواید نکنه این شرایط رو ندارد، حساسیت فرقو و به این فاصله بندازید، خود قضیه حل کنه دیگه، که بینشون فاصله بندازید، این چه نمازش مستاقن درست باشد. نه این چه به این دیگه مستاقن درست هم مستاقن هم درست نباشه، این بچه طرف روی مشروعیت شک نداره که اینو خوب طهارت نمیگیره، اصلا نماز غلط میخونه، رکوع غلط میخونه، نماز باطل میشه. یعنی شک یه وقت تو اصل مشروعیت، یه وقت نه دیگران که بچه رو میگن، بچه میگه الان همینه، میگن که طهارت ندارن، چی ندارن، وضو بلد نیستن بگیرن، یعنی رو امتثال صحیح شک دارن. تحققش این میتونه نماز درست بخونه یا داره غلط غلط میخونه، وضو نگرفته، همینجوری اومده سرسری، این شک داره که نمازش منعقد بشه صحیحاً تا ارتباط ایجاد کنه، او ربطی به اون نداره. مثلا این دغدغه مردم که حل شه، خب فرقو بینا فاصله بندازید نمازو بخونید، چرا اخراجشو میکنید؟ یعنی اگه یکم بچه‌م مینی وضو شک چی پیدا کردی، فرقو بینا هم اخراجش نکن، فاصله بنداز دیگه حل میشه قضیه، چه نمازش صحیح باشه چه نباشه، نماز شما مشکل نداره، بچه‌م زده نمیشه، او هم تو مسجد هست. بله سبید و سعید دونسته دیگه، پس بچه میتوان نماز بخواند. اشکال نداره رو اساس صحه، حالا اون بحث هست، حالا اون بحثه که در این جایی که در سن تمیز اینا باشه چرا جایی نشه، مثلا بچه ممیز نباشه چی نباشه که مثلا شما اصلا نه بالغ بعیده تو ممیز اینا رو چرا نگیره، اینجا بازم مشکل نداره. روایت بعدی با صحیح است از محمد ابن وهب عن عباس ابن معروف عن حماد ابن ایسا عن محمد ابن وهب سألت ابا عبدالله فی کم یؤخذ الصبی بالصلاة، این روایت هفتمه به نظرم تحسیبه، ما اون روایتی که مال دست اول بود و جدا کردیم بودیم دست اول قرار دادیم، اونایی که مستقیم ناظر به صبی بود، این بقیه روایات رو که به نوعی امر صبی بود و دیگران تعامل دیگران مع صبی بود، اینا رو من دسته دوم قرار دادم، لذا اون روایت قبلی خوندیم مثلا سوم بود، این روایت هفتمه دیگه، ما بقیش تو تهذیب، ما بقیش رفته تو مثلا دسته اول. سألت ابا عبدالله فی کم یؤخذ الصبی بالصلاة، فقال فی ما بین سبع سنین و ست سنین، فقلت فی کم یؤخذ بالصیام، فقال فی ما بین خمس عشره او اربع عشره و ان صام قبل ذلک فدع او فقط صام ابنی فلان قبل ذلک و ترکتو. درست میخونم اینی که متنش، خب که میگه که در این روایت صدرش روایت خوبی است، سندش هم خوبه، محتواش هم خوبه، میگه فی کم، این در کم سنی، فی کم یؤخذ الصبی بالصلاة، در چه سنی بچه اخذ به نماز میشه، ازش نماز میخواییم، یعنی پدر باید بچه بگه نماز بخون. یؤخذ اینجا معنای مؤاخذه است، یعنی کی بچه مؤاخذه میشه، خب کی مؤاخذه میکنه، اینجا غالب بگه یؤخذ اخذ مأمور به این اخذ، آیا خداونده یا نه اخذ ولیه، یعنی کی باید دیگران بهش بگن نماز بخون، امرش کنن ازش نماز بخوان. این میگه در 7 سالگی یا 9 سالگی، چون اگر کن اگر اون مؤاخذه را مؤاخذه قیامتی خدایی بگیریم، اون اصلا با تکلیف سازگار نیست، پس یوخذ اگر یوخذ رو من جانب الله بگیرید در قیامت، بگی به پدر ربط نداره که خدا از بچه اخذ به صلات میکنن، خب این منافات با روایت بلوغ داره، تا بلوغ نشد ما گفتیم اگر حاجت صبی مشروع هم باشد ثواب بهش بدن، اما در ترکش مؤاخذه نیست، حد اکثر مشروعیت و ترتب ثواب اثبات می شود نه مؤاخذه، پس با مؤاخذه الهی با روایات بلوغ سازگاری نداره. پس اینجا یوخذ الولی، دیگران که قدم و تیقنش همون ولی میشه، که ولی از اون میگه یوخذ به صلات، میگه 7 ساله شد. نکته دوم، خود بچه 7 ساله هم که این بقول معروف که خدا او رو عکس میکنه و بخواد با این ملتزم بشه، میشه همون تکلیف. بچه 7 ساله میگه تو عکس الهی داری، خب همون معنای تکلیف دیگه چیزی که نیست که. نه، میگه بچه چون بچه 7 ساله هنوز تو این سن نیست که خودش بخواد اینا رو فهم کنه و بیاد بگه عکس الهی دارم. یعنی پدر باید مراقبتش کنه. بله بفرمایید. این هم نکته خوبی است که اگر در تو نه حالا امر الله یا امرت ولی نه کی ام یؤمر اینجوری میشه فی کم یؤمر به صلات، یعنی یؤمر از جانب خدا و از جانب ولی، باز همون چون مجهوله از این باب عرض کردیم چون فاعل نیست، حالا یؤخذ میشه یؤمر که عکس میشه، هم میشه ازش درخواست میکنن، بهش هم میکنن. اما خب یؤخذ چون مجهوله چه کسی که میره هم نکنه بیا آقا لعل ان قلت یؤخذ یا یؤمر، یعنی خدا بهش هم میکنه، کاری به پدر نداره. خواستیم جواب این ان قلت رو بدیم که این یؤخذ این بچه عکس میشه، یعنی خدا تکلیفش کرده، خدا ازش میخواد. اگه یؤمر و یؤخذ رو به خداوند بگیرید، خب معنای در قیامت به معنای همون چی میشه؟ تکلیف میشه دیگه. در قطعا این مراد نیست. نه دیگه، میگه که عم بشه، پدر بشه عم میشه، این موقع امر است، یعنی باید بشه عم بکنید، کسی بده امر بشه بکنه. لذا اون پایین هم میتونه مزغنه باشه. میگه فیما بین 7 سنین و 6 سنین قلت و فیکم یو خز بسیام بین 15 یا 14 و انسام قبل ذالک. و چی میگه؟ میگه در روزه زودتر از این اگه روزه گرفت ده ها چی معنا میکنی؟ برش کردم. میگه زودتر هم اگه میخواد روزه بگیره، میگه اگه تونست داره، میگه منش نکن، منم سام ابنی فلان قبل ذالک و ترکتو، منم رهاش کردم، نه منش کردم. دعو من کردن یک فعله، ترکش کردن، رهاش کردن، بذار کارشو بکنه. ما میگه فلانی ولش کن، رهاش کن. خب نه دیگه، این میگه نظر بگیره، میگه که خودش اختیارا این وقت داره میگیره، تو کارش نشته باش. من همین میخواست اتفاقا همین امام میخواست بگه، تو نه. میگه امام گفت 14 شد نباید بگیری، تو من نکن او را. اینم میرسونه که بالا یوخذ همین آقاست، میگه از این سن امرش کن، قبل از اونم منش نکن. حالا این امام تو روزه البته فهمون، چون سختی و طاقتش بیشتره، تو روزه این تیکر رو فهمون که از این سن تو یوخذ، قبل از اونم دهو، نه اینجا یوخذ اونجا یوم نه، نگو اینجا امرش کن اونجا منش کن، میگه نه اینجا عکسش کن اونجا منشم نکن. پس این میرسونه که مخاطب ولیه، زیلم شاهد میشه بر اینکه روایت در رابطه با ولی هست. این چند تا روایت دیگه هم مانده، اینها هم میخونیم انشاءالله این بحث رو تمام میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب جمع کنید، گفتم از حیث سن روایات با هم چی دارن؟ اختلاف. روایت دست اول چند ساله بود؟ نماز 6 ساله. این روایت بعد چند ساله بود؟ 7-9 ساله. این روایت اولی که دست دوم خوندیم، خب پس اون بود 6، این بود 9. پس از حیث سن گفتم بعد اینو بحث کرد که از چه سنی روایات 6 داره، 7 داره، 8 داره، 9 داره در نماز. 4 دسته روایت داریم.